ایران امروز. برنامه‌ای از رادیو ایران برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران، این برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. برنامه محور بودن یا شعار محور بودن توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400. مهمانان امروز برنامه ما: جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی، فعال سیاسی اصولگرا. جناب آقای دکتر محمد رضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب. همطور که خدمتون ابتدای برنامه گفتم، شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ما در خصوص برنامه محوری شرط لازم برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 بحث می‌کنیم و همطور هم که مطلع هستید، به هر حال کار ثبت نام که به پایان رسید و کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره و گفته شده اگر بعد از این 5 روزی که گذشت باز هم ادامه پیدا بکنه، در حقیقت در فرصت مناسب شورای محترم نگهبان اسامی نامزدها رو اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه تمامی نامزدهای انتخاباتی، حالا اون افرادی که بیشتر مورد نظر هستند، از همکنون خودشون رو آماده میکنن، در محافل سیاسی و غیر حضور پیدا میکنن و در واقع برنامه های خودشون رو اعلام میکنن. البته آقای کدخدایی امروز من صبح که از اخبار میشنیدم، ایشون فرمودن که بایستی رعایت بشه که موازین قانونی باشه و در شرایطی که تبلیغات آزاد باشه بیشتر تبلیغ بکنن. اینم مطالبی بود در ارتباط با انتخابات. اما در خدمت دو مهمان گرانقدر هستیم. من اولین پرسشم رو از جناب آقای دکتر اردکانی، فعال سیاسی اصولگرا، اعلام میکنم. این که برنامه خوب چه ویژگی هایی داره و تفاوت اون با شعار و اهداف تخیلی چی هست؟ جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و احیانا بینندگان عزیز. سوال بسیار خوب و جامعی هست، سوال پیرامون برنامه خوب. عرض کنم که ما در کشور ظرفیت‌های کم نظیر انسانی و طبیعی داریم. کشورمون از لحاظ این ظرفیت ها به عبارتی میشد گفتش که در بین کشورهای جهان بی نظیر هست. اما متاسفانه نتوانستیم در چهار دهه گذشته از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده بکنیم، مدیریتی که بتواند این ظرفیت ها رو استفاده بکند. متاسفانه حضور این مدیران رو در عرصه اجرایی کشور نداشتیم، تا جایی که در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری این بیانیه تبیین شد، در یکی از فرازاش اومدید که البته با استناد به مجامع بین المللی که ما در استفاده از این ظرفیت ها مقام عدم استفاده از این ظرفیت ها مقام اول رو داریم. بنابراین میخوام که به این موضوع ورود داشته باشم که برنامه خوب برنامه است که بتوان از ظرفیت‌های خدادادی در کشورمون، اما از موقعیت سوق الجیشی کشور، ذخایر زیرزمینی، منابع طبیعی، منابع سرزمینی و استعداد تک تک ایرانیان که استعدادهای ویژه‌ای هستش بتوان استفاده کرد. بدیهی است که این برنامه قاعدتاً بایستی برنامه واقع گرایانه باشد و از طرفی مدیران اجرایی که میخوان این برنامه رو اجرا بکنن سوابقشون، تخصصشون دال بر این باشد که منطبق بر برنامه است، یعنی به نوعی برنامه اعتبار سنجی شده باشد، هم از لحاظ اجرایی بودن و هم از لحاظ کادری که میخواد این برنامه رو اجرا بکنه.
البته ممکنه برخی از برنامه‌هایی که معمولا ارائه میدن شبیه هم باشن، حالا دیگه به هر حال چون بحث توسعه اقتصادی است، توسعه اجتماعی است، روابط خارجی است و غیره، حالا در فرصت مناسب اون خواهیم قدم. آقای دکتر خباز، شما در این باره چه نظری دارید؟ بفرمایید.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و عزیزانمون در رادیو ایران و شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی سلام و عرض ارادت دارم. انشاءالله امیدوارم در این جلسه کوتاهی که ما داریم آنچه حق هست بر زبانمون جاری بشه و بر دل پاک مردم عزیز کشورمون بنشیند.
بله.
به نظر بنده برنامه خوب اولا باید علمی باشه، به این معنی که از یک پشتوانه علمی برخوردار باشه. دوم این که واقعی باشه، یعنی شعارگونه نباشد. واقعی بودن یعنی کسی که میخواد برنامه رو ارائه بده ببیند آیا امکاناتی که در اختیار او هست بر مبنای اونهاست یا جنبه توهمی داره، جنبه خیالی داره. و در مرحله سوم از نظرات کارشناسان و نخبگان اون فن استفاده بشه. به عنوان مثال کسی که میخواد رئیس جمهور بشه مثلا برنامه اقتصادی میخواد بده، باید ببیند آیا این برنامه اقتصادی مورد اتفاق اقتصادداران کشور هست یا نیست. نه 100%، اکثریت.
آقای خباز، الان بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، آیا واقعا در این مدت این برنامه ببر حرکت کردیم؟ اگر حرکت نکردیم چرا؟ چراییش رو اگر ممکنه بفرمایید و موانعی که وجود داره. برحال جنابالی هم پست اجرایی داشتید، هم آقای دکتر عرض کنم مردکانی، هر کدومتون برحال در پستای اجرایی هم بودید دیگه. حالا من میخواستم در این باره بفرمایید این چرا اینجوری هستش؟
بله، من در 4 دوره‌ای که در مجلس بودم حداقل 3 تا برنامه
از دور 4، 5، 6، 7، 8
3، 4، 5، 6 و 8
بله.
معذرت میخوام 4، 5، 6 و 8
من گفتم خدمت.
بله. عرض کنم خدمت شما که علت این که برنامه های ما به نتیجه نرسید همین موضوع دومه، واقعی نبود. به این معنی که از یک پشتوانه علمی واقعی درون کشور برخوردار نبود. لذا ما اصرار داشتیم که مجموعه دولت و مجلس اصرار داشتیم یه برنامه ای بدیم. خب این چقدر اجرایی است، چقدر عملیاتی است، با امکانات کشور چقدر منطبقه؟ آیا اون کسی که داره این برنامه رو میده موانع بر سر راه برنامه رو میدونه؟ میدونه چه موانعی در آینده در سر اجرای در مسیر اجرای برنامه وجود خواهد داشت یا نه؟
مگه ما سند چشم‌انداز نداریم؟
بله چرا؟
خب برای اون سند بالادستیه دیگه.
بله همون سند بالادستی هم، همون سند بالادستی هم به نظر بنده حتما باید پشتوانه علمی و واقعی داشته باشه.
داشته یا نداشته؟
به نظر بنده ببینید بر سند چشم‌انداز 20 ساله است، درسته؟
بله.
توش دو تا برش ما داریم، یک برش 5 ساله یعنی 4 تا برنامه 5 ساله و توش 20 تا برش 1 ساله داریم، یعنی 20 تا سند برنامه و بودجه. اگر این 5 تا برنامه با هم مکمل یک دیگر نشن و ما رو به اون اهداف سند 20 ساله نرسونه، نه فایده‌ای نداره. یا این که بودجه های سالانه که تنظیم میکنیم باید هر بودجه 1 پله از 20 پله سند چشم‌انداز باشه. اگر اینها نباشد ما حتما در اون هدف اصلی به نتیجه نمیرسیم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که جناب آقای ناظمی اردکانی، عرض کنم برنامه نامزدها باید چه ویژگی داشته باشه که هم قابل فهم برای عموم مردم باشه و هم این که در سطح ملی و بین‌المللی از قابلیت اجرا و ارزیابی برخوردار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سوال اول اگر بخوایم که پاسخ این سوال رو داشته باشیم، ببینید یک برنامه خوب، یک برنامه اجرایی، یک برنامه‌ای که اهداف کوتاه مدت، بلند مدت رو تضمین بکنه، محقق بسازد و ما رو به تحقق اون چشم‌انداز که الحمدلله اون چشم‌انداز هم ترسیم شده ما رو برسوند، این هستش که ما بتوانیم یک مدیریت استعداد در کشور رو داشته باشیم، یا به عبارتی نهضت مدیریت استعداد که از همه استعدادهای متنوع و متفاوتی که در جامعه هست استفاده بکنیم. بدیهی است که اگر بخواد که این موضوع محقق بشه میبایستی یک برنامه‌ای سوار بر آمایش سرزمین داشته باشیم، یعنی یک برنامه‌ای مدون بکنیم که با استفاده از ظرفیت‌های متنوع و متفاوتی که در کشور هست، ما در اقصا نقاط کشور اگر یک چشم‌اندازی داشته باشیم، یک تصویری داشته باشیم، ظرفیت‌های متنوعی هست. در استان سیستان بلوچستان که یک استان محروم به حساب میاد، به نظر من اگر از ظرفیت‌هاش استفاده میشد مطلقا استان محروم نیستش، یک استان بسیار پهناور و یک استان بسیار سرشار از ظرفیت هست. به جهت اینکه از این ظرفیت ها استفاده نمیشد ما تلقی استان محروم رو داریم، یا حتی در استان های شمالیمون استان هایی هستش که ما متاسفانه علارغم اینکه کنار دریا هستیم، علارغم اینکه منابع طبیعی سرشاری داریم، شاهد محرومیت هستیم. علتش اینه که از ظرفیت هایی که در این استان های شمالی هست استفاده باید و شاید نداریم.
مگه در برنامه اینا گنجونده نشده؟
متاسفانه نه. من عرض میکنم ما متاسفانه 4 دهه گذشته علارغم این که میخواستیم سند آمایش داشته باشیم، این سند آمایش از این دولت به دولت بعد شیفت شد، محول شد و این دولت البته اعلام کرده، من هنوز اون سند رو ندیدم، گفتن که ما سند آمایش رو تنظیم کردیم، مدون کردیم و در انتظار رونمایی از این سند هستیم. سند آمایش قبل از انقلاب با دفتری که در سازمان برنامه بودجه ایجاد شد کلید اون زده شد ولیکن مدون نشد. برنامه میان مدت، برنامه بلند مدت میبایستی مبتنی بر این آمایش سرزمین باشه تا ما تا اینکه بتوانیم از استعدادهای انسانی و از استعدادهای طبیعی که در کشور هست استفاده بکنیم. اگر این اقدام صورت بگیره اون وقت این برنامه قابل فهم برای عموم هست. این برنامه هم مردم استان سیستان و بلوچستان، مردم استانهای مرکزی و استانهای شمالی میفهمن، چرا که تشخیص میدن که این برنامه واقعی هست، متناسب با استعدادهای محلی و استانیشون انجام شده.
البته خب هر استانی یه ویژگی هایی داره که میتونه فرض کن بگیم یه جا بیشتر بایستی در مثلا صنعت کار بکنه، جای دیگه باید بگیم در کشاورزی این اقدامات انجام بده و استان دیگه یه ویژگی خاصی داره.
این آمایش سرزمین مشخص میکنه.
بله خب این برای خیلی مهمه و باید وقتی که ما سند رو مثلا همین عزیزانی که این برنامه ها رو نوشتن باید این رو دقت داشته باشن. حالا چون من پرسشم در مورد ویژگی هایی که یک نامزد انتخاباتی میتونه داشته باشه، پس اینهایی هم که الان اومدن خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن، اگر چنانچه باز هم بخوان تکرار همون گذشته رو داشته باشن، این تقریبا برنامه ها خیلی اجرایی نخواهد شد یا کمتر اجرایی میشه.
بله کارآمدی به دنبال نداره.
کارآمدی نخواهد شد. جناب دکتر خباز، شما هم این پرسش ما رو پاسخ بدید که برنامه نامزدها باید چی ویژگی داشته باشه، چطوری باید قابل فهم باشه، چطوری باید اون مردم واقعا بدون همین مطلبی هم که جناب آقای دکتر اردکانی فرمودن که باید آمایش سرزمینی، حالا در طول مدت شما هم که به هر حال عزیزانی که چه در مجلس چه در بخش قوه مجریه بایستی واقعا در این زمینه پیگیر می شدن و نقایص، حالا انشالله یه فضایی که پیش اومده این عزیزانی که نامزد انتخاباتی شدن باید اینا رو برای مردم توضیح بدن که اون قابل فهم بودن رو مطرح کنن.
بله همینطور که فرمودید برنامه باید قابل فهم باشه، به این معنی که هر کس در حد دیپلم و بالاتر اون رو بتواند بخونه، بتونه بفهمه و برای تصمیم گیری در رأی دادن به کاندیدا بررسی کند ببیند کدام برنامه قوی تر و قابل اجرایی تره. یکی از کاندیداهای محترم اعلام کردند که من برای مسائل اقتصادی 10,000 صفحه اصلاح مسائل اقتصادی 10,000 صفحه مطلب دارم. من در یک مسابقه بهشون عرض کردم 10,000 صفحه پیشکشتون، شما 10 صفحه ارائه بدید که برای مردم قابل فهم باشه. خب 10,000 صفحه میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، کی سر در میاره؟ حتی اقتصاددانهای برجسته هم حال و حوصله خوندن 10,000 صفحه شما رو ندارن. پس برنامه قابل فهم، ما میخوام برای توده مردم برنامه ارائه بدیم که مردم احساس کنن این نماینده، این رئیس جمهور اهل شعار منهای برنامه نیست، میخواد یک برنامه ای رو ارائه بده که به مردم بگوید اگر من رأی بیاورم در ظرف 4 سال اقتصاد کشور رو از نقطه آ به نقطه ب میبرم. کلیات ابوالبقا هم نگه ها، برنامه قابل فهم. ریز
ابوالبقا چی گفته آقای؟
حالا کلیات ابوالبقا یعنی همین، یعنی یک چیزی که قابل فهم برای مردم نیست.
بله
مثلا میگه من برای مهار تورم ابتدا میرم به سراغ مهار نقدینگی. بگم آقا شما مهار نقدینگی رو نقدینگی رو مهار میکنی، یک شعار باز، چجوری نقدینگی رو مهار میکنی؟ یا مثلا بحثهای پولی و بانکی رو من حل میکنم، این که باز شد شعار، چجوری حل میکنی؟ این خیلی مهمه که ما راهکار ارائه بدیم که مردم احساس کنن که این حرف ما واقعی است، جنبه توهمی نداره.
آقای دکتر چه جوری ها رو عذر میخوام ازتون حرفتون قطع. من معمولا عادت ندارم وسط حرف عزیزان برم، ولی چون به ذهن شنونده ها میرسه، این چه جوری ها رو چه کسی باید رصد بکنه، چه کسی باید اینا رو انجام بده؟ چون ما وقتی که میام شعارگونه با مسائل برخورد میکنیم، خواهش میکنم
چه کسی؟ ببینید، این فرض میکنید جناب عالی یک کاندیدای ریاست جمهوری هستید، بنده یکی، آقای دکتر یکی، فرض میکنم، فرض محال که محال نیست.
بله
بله، من باید برای برنامه اقتصادی کشور یه چیزی رو ارائه کنم که هر کس، مردم، از کسی که در حد دیپلم هست بفهمه یعنی چی و احساس کند که این برنامه واقعا برنامه از شعار نیست. این خیلی روشنه، عرض کردم به عنوان مثال میگه من تورم را مهار میکنم. خب یکی واسه شد شعار، چجوری مهار میکنی؟ بگه من از این راه وارد میشم، اینجوری حل میکنم. یا میگه من مشکلات سیاست خارجی رو حل میکنم. میگیم آقای عزیز، شما که میدونی رهبری هم فرمودن سیاست های به حساب خارجی در شورای عالی امنیت ملی برنامه ریزی میشه، شما در اونجا که 5 نفرشون از شخصیت های نظامی هستن، چجوری میتونی بری حرفتو در اونجا بقبولانی تا اونها بپذیرن حرف شما رو؟ اینو ارائه کن. در رابطه با فرمایش های دکتر هم که مطلبی فرمودن نهضت مدیریت استعداد، این حرف بسیار قشنگی است، ولی به همین چجوری باید برسی؟ من از همینجا شروع کنم خدمت آقای دکتر است. میفرمان ما باید در کشور نهضت مدیریت استعدادها میداشیم. بسیار خوب، اهلا و سهلا. چجوری؟ راهش توجه به احزابه، مثل همه دنیا. ما که در این قسمت تافته جدا بافته نیستیم که. باید احزاب رو تقویت کنیم تا احزاب خودش هم برنامه ارائه دهد، هم نیرو تربیت کند.
بل.
ولی من خودم از رئیس دولت نهم و دهم 2 دفعه بلکه 3 دفعه از تلویزیون شنیدم، ایشون اعلام کردن که با داشتن حوزه علمیه و بسیج ما نیازی به حزب نداریم. بل. یعنی دیگه فاتحی همه چیز خونده.
بل.
شما چجوری میخوان استعدادها رو شناسایی کنید؟ باید یه مجموعه تحت عنوان حزب وجود داشته باشه، دولت ازش حمایت کنه، تصمیم گیران و تصمیم سازان ازش حمایت کنن. ولی وقتی دولت خودش حزب ستیز یا حزب گریز هست، چجوری ممکنه ما استعدادها رو شکوفا کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که حالا آقای دکتر خباز، شما از احزاب صحبت کرد، که البته من پرسش های بعدی من راجع به این نقش خواهد بود که حالا یه فرصتی که گرفتیم از اتاق فرمان، اما فقط این رو بگم که زمانی ما میتوانیم اینا رو بگیم که ما خودمون وقتی که میایم در انتخابات شرکت میکنیم، یه دفعه نگیم که ما حزبی نیستیم.
نیستیم، آفرین.
حزبی نیستیم، که اگر حزبی هستید اشکال نداره. ببین، ما در چارچوب قوانین مدون شده باید اهتمام داشته باشیم. اجازه بفرمایید من یه فرصتی رو از همکارانم بگیرم، یه فاصله رادیویی بگیریم، برمیگردیم خدمت شما و مهمان گرانقدرمون هستیم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
برنامه محور بودن یا شعار محور بودن نامزدهای انتخاباتی 1400 برای ریاست جمهوری موضوع برنامه ماست. دو مهمان گرانقدری رو که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر
محمد ناظمی اردکانی فعال سیاسی که اصولگرا هستند مشششون، و جناب آقای دکتر محمد رضا خباس فعال سیاسی و مش اصلاح طلبی. خب رسیدیم به جای خوبی آقای دکتر ناظمی. من فکر کنم که حالا من این پرسشم مطرح بکنم بر در کنار اون اضافه بر آنچه که شما میخواستید اضافه بکنید به صحبت‌های جناب دکتر خباس در این زمینه صحبت. نقش احزاب و تشکل‌ها در ارائه برنامه‌های معقول و عرض کنم که شدنی برای نامزدها رو هم چطوری ارزیابی میکنید؟ این رو هم اگه ممکنه اضافه بر اون چیزی که میخواستید بیان بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض شود که اون موضوع آمایش سرزمین که عرض کردم که برنامه مبتنی بر اون باشه، این بسیار پر اهمیته. توضیحی که میخوام داشته باشم این هستش که ما اگر یک برنامه مبتنی بر آمایش سرزمین داشته باشیم، مدیران ارشدمون در دولت‌ها در ریل همدیگر قرار می‌گیرن و کشور رو اداره می‌کنن، و همچنین مقامات سیاسی محلی مثل استانداران، فرمانداران و تا حد بخشداران. ببینید الان وضعیتی که کشورمون در 14 گذشته دوچار بوده، هر دولتی که اومده سر کار مشی خودش رو داشته، یعنی یه ریلی رو بر خودش ریل گذاری کرده، و چه بسا از اون ریلی که مجلس هم ایجاد کرده خارج شده و حرکت کرده،
یعنی سلاح سیاسی مطرح
بوده. مثلا استانداران، من یه نشستی بودش شرکت کردم، استانداران اول انقلاب تا به امروز، توی مقطعی استاندار قم بودم
و شما آقای خبازم سمنان بودم.
بله، من عضو مجمع استانداران هستم و جزء هیئت رئیسه مجمع استانداران. استانداران استان هرمزگان رو جمع کرده بودن که تجربیات خودشون رو مطرح کنن. من می‌دیدم که هر استانداری مشی خودش رو داشته، و چه بسا که نفی میکرد استاندار به اصطلاح بعدی قبلی رو نسبت به اون مشی که داشته، در حالی که استان هرمزگان بایستی یکی از پیشرفته ترین، غنی به اصطلاح مرفه ترین استانهای کشورمون باشه با توجه به ذخایری که داره، ولیکن استانداران این ظرفیت ها رو به تشخیص خودشون عمل کردن و نتیجه حاصل اونچنانی در بر نداشتن.
فکر نمی کنید اما این انتخاب ها آقای دکتر اردکانی بر اساس نیازهای واقعی اون استان ها نبوده و این شناخت در مورد تعیین افراد از سوی دولت های ادوار مختلف طوری نبوده که شایسته سالاری باشه؟ یعنی فردی، حالا چه محلی باشه چه خارج، هر کسی تو این سرزمین عزیز زندگی میکنه، ایرانی، مسلمان و ادیان دیگه، فکر نمی کنید با توجه به اینکه هر دو بزرگوار استاندار همود، فکر نمی کنید در این سلیقه هایی که به خرج داده شده یه مقدار بایستی ما در حقیقت یک مرور جدیدی داشته باشند؟
حتما اینطوره. ببینید، ما اگر دولت هامون در یک ریل برای پیشرفت کشور حرکت بکنن و برنامه محور هم عمل بکنن، برنامه مبتنی بر آمایش سرزمین باشه، قطعا مقامات محلی، استانداران و بخشداران و همه اونایی که مقام رسمی هستن متناسب با اون ظرفیت و اون اجرای اون برنامه تعیین میکنن. ببینید، دولت‌های گذشته، یه دولت میاد 8 سال تحت عنوان دولت سازندگی، یه دولت میاد تحت عنوان اینکه رویکرد فقط سیاسی داره، میگه من اومدم برای توسعه سیاسی، یه دولت میاد میگه که مشی من، محور عملکرد من عدالت محوری هست، یه دولت میاد با یه رویکرد جدیدی تحت عنوان اینکه من میخوام امید برای آینده ایجاد بکنم، و هر کدوم اگر یک ارزیابی داشته باشیم، متاسفانه ارزیابی برنامه‌ای هم نداشته.
چه کسانی باید ارزیابی کنند؟
ببینید، قطعا اون کسانی که یک برنامه‌ای رو تدوین میکنن، مدون میکنن، بایستی نگاه ارزیابی یا نظام ارزیابی برنامه‌ام رو داشته باشن. نظام ارزیابی نه اینکه بعد از 4 سال یا 8 سال میتونه سالیانه باشه، 4 ساله باشه و 8 ساله. الان دولت تدبیر و امید بالاخره سالش داره به اتمام میرسه، 8 سالش. یه اون کسانی که تدوین کنندگان برنامه بودن از نگاه رسمیش سازمان برنامه بودجه میشه. سازمان برنامه بودجه باید بیاد بگه که این برنامه‌های سالیانه و برنامه‌های میان مدت 5 سالگی داشتیم چه میزانش اجرا شد.
مجلس چه نقشی داشته؟
اگر اجرا نشد
مجلس چی؟
مجلس هم میتونه،
چون برای ناظر
دیگه از لحاظ مالی مجلس هست، یعنی با مکانیزم دیوان محاسبات که در اختیار داره و دستگاه نظارتی اون، از لحاظ مالی باید بیاد ارزیابی بکنه و بگه که 4 سالش و 8 سالش ما ارزیابی اون این رو نشون میده. سازمان برنامه بودجه هم باید بیاد این کار بکنه. این بسیار پر اهمیت هست. اما در خصوص سوالی که
نقش احساب
ببینید، ما متاسفانه این رو باید سرز بکنم که ما از لحاظ ساختار حزبی در کشور و فضای سیاسی کشور رو میسازه یه ساختار معیوبی داریم و برای اینکه ساختار معیوب رو یک مقداری اصلاح بکنیم با اون اختیارات و اینایی که احزاب داشتن، ما الان از لحاظ کارکرد حزبی کارکرد ائتلافی داریم. یعنی شما در جریان اصولگرایی، در جریان نیروهای انقلابی ورزشی یه ائتلافی صورت گرفته، در جریان رقیب هم جریان اصلاح طلب هم یک ائتلافی صورت گرفته. هر یک از احزابی که عضو این ائتلاف هستن ممکنه برای خودشون یک برنامه‌ای رو داشته باشن، اما یک برنامه تلفیقی از این احزاب نمیتونیم داشته باشیم، تا الان هم نداشتیم. مثلا ما خودمون به عنوان جامعه اسلامی مدیران از سال 98 یه برنامه رو تدوین کردیم، یعنی این برنامه که الان من خدمتونم دارم، توضیحم اگر لازم باشد میدم خدمتتون که چگونه این برنامه رو تدوین کردیم، ولی که این در چارچوب برنامه تلفیقی قرار نگرفت. اما اگر ما از لحاظ ساختاری و از لحاظ کارکردی در کشور 2 یا 3 حزب داشتیم، 3 حزب قدرتمند، مثلا یه حزب قدرتمند اصولگرا، یه حزب قدرتمند اصلاح طلب و یه حزب به اصطلاح میانه رو،
که همشون البته از چند حزب تشکیل شدن.
بله،
یعنی یک حزب نیست که مثلا بگیم یه حزب واحد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی
نبوده، الان به صورت ائتلافی هست.
بله.
ائتلافی بعد از انتخابات چه مجلس چه ریاست جمهوری از هم جدا میشن و هیچ کدوم پاسخگوی عمل کرده کاندیدی پیروزشون نبود، نیستن.
بله.
چه توی مجلس چه توی ریاست جمهوری. این باعث یه فکر عاجلی بشه. اون وقتی که برنامه تدوین برنامه از طریق احزاب بله، معنای خودش پیدا میکنه و اون حزب پاسخگوی برنامه و اجرای برنامه‌ش هست.
ممنونم آقای دکتر. آقای خباز، چطوری میشه که به هر حال این صحبتایی که آقای ناظمی اردکانی گفتن که این احزاب، اصلا چون شما به هر حال فعال سیاسی هستید، چرا واقعا نتونستن اون کاری که بایستی انجام بدن؟ تا زمان انتخابات ممکنه یه سری فعالیت ها بشه و به هر حال انجام بشه، ولی بعد از اون دیگه تقریبا میشه گفت رها میشن. نقش احزاب دیگه در اینجا خیلی جدی گرفته نمیشه. چراییش رو بفرمایید.
من در قسمت قبلی عرض کردم دلیل اولیش اینه که بعضی از مدیران ما یا حزب ستیزند یا حزب گریز. تصور میکنن اگر کشور به وسیله احزاب اداره بشه این حزب موی دماغ اونها میشه، در صورتی که حزب میخواد بیاد کشور رو اداره کند و اگر به تعهداتش عمل نکرد مثل همه دنیا مردم بهش پشت میکنن، برای 4 سال بعدی بهش رأی نمیدن
یا سهم خواهی نکنن.
اون بحث سهم خواهی هم به جای خودش.
بله.
پس این که شما میفرمایید نقش تحزب در تنظیم برنامه چیست؟
بله.
من میخوام بگم همه برنامه باید در داخل احزاب چکشکاری بشه.
بله.
حتی مدیران، عرض کردم حزب برای چی به وجود میاد؟ یک، برای تربیت نیرو، دو، برای آموزش افراد زیر مجموعه خودش. باید لحظه به لحظه اینها رو آموزش بده که اگر یک روزی به قدرت رسید بتونه کشور رو با مدیران شایسته اداره کنه. آقای دکتر بسیار مطلب خوبی رو فرمودن. فرمودن اینها همه باید از طریق سازمان، یعنی آمای سرزمین، از طریق سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفته. خب ما سابقه داریم که رئیس دولت نهم و دهم از راه که اومدن سازمان برنامه و بودجه رو تعطیل کردن با کلی و تبدیلش کردن به معاونت، که کاملا یعنی یک مرکز تخصصی برنامه ریزی رو تعطیل کردن. به جاش یک گروه محترم هم هست، ما انکار نمی کنیم، ولی سازمان مدیریت برنامه ریزی در کشور ما بیش از 50 سال سابقه داره. خب این منحل میشه، بعد ما انتظار داریم از توش برنامه در بیاد، انتظار داریم از توش آمایش سرزمین در بیاد. خب اینا که با هم نمیخونه. حتما آمایش سرزمین از داخل یک سازمان قویی به نام سازمان برنامه و بودجه به وجود میاد. البته چندی پیش همینطور که فرمودید ما در سمنان استاندار بودیم، ابلاغ شد که شما، ما 31 استان هستیم، مثل 31 قسمت یک جورچینیم که کنار هم میگذارن و میشه یک نقشه. هر استانی، ما در استان سمنان آمایش سرزمینی استانی خودمون رو آماده کردیم. همینطور که فرمودن کارشناس های مختلف از بیرون دعوت کردیم، هزینه هم کردیم، به الحمدلله به نظر مجموعه رسوندیم و فرستادیم به سازمان برنامه و بودجه که بعد اونا بتونن همه این قطعات این جورچین رو کنار هم بذارن و از توش یک آمایش سرزمینی در بیاد. حالا چرا عده‌ای با آمایش سرزمین مخالفت میکنن؟ یا نمیگن مخالفیم، اسمن نمیگن مخالفیم، ولی عملا مخالفت.
این عده کیا هستن؟
همون کسانی که مایل نیستن خودشون رو در چارچوب برنامه قرار بدن. چون عرض من اینه که
خب مشخص اگه باشه که مثلا، چون افرادی به هر حال در دستگاه‌های مختلف ممکنه دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی داشته باشن، اما شما چون دارید شاخص میگید، خب مردم خوبه، مردم عزیز ما در این برنامه که حالا هم ویژه انتخابات، همین که به هر حال روشن شدن خیلی از مسائل برای نامزدهای محترم خواهد بود، اینا کیا هستن؟ چطوری هستن که مثلا با طرح آمایش سرزمینی که 30 سال هم مقفول مونده؟
بله.
اگه بخواید شما دقت بکنید، حتی بالای 30 سال قبل از انقلاب هم آقای دکتر فرمودن که این بوده. اینا چه کسانی هستن و چگونه به هر حال قانونی با این افراد به هر حال؟
ببینید، مجموعه ای که با تحزب مخالفت میکنن، این تفکر دیگه ها که میگه ما با داشتن حوزه علمیه و بسیج نیاز به حزب نداریم، این معلوم میشه جایگاه حزب متوجه نیست. یا کسانی که برنامه و بودجه رو تعطیل میکنن، میگن ما نیاز به برنامه بودجه نداریم، یعنی فقط خودم تشخیص بدم، خودم عمل کنم. حالا ما که قرار نیست اینجا اسم کسی رو ببریم، ولی
نه، شما از گروهای مثلا به اصطلاح میگن تندرو صحبت میکنید؟ به اصطلاح
نه، عرض کردم من از دولت نهم و دهم صحبت میکنم.
خب
دولت نهم و دهم، من از زبان خود رئیس جمهور وقت 2 دفعه شنیدم. 1 دفعه وزیر ارشاد ایشون از تلویزیون اعلام کرد که ما نیازی به حزب نداریم، یعنی اصل 26 قانون اساسی که علم یکم.
دولت قبلی چی؟
دولت های قبلی اگر هم مخالفت میکردن به زبان نمی آوردن. دولت های بعدی هم اگر ببینید، یه وقت هست کسی به زبان میاره، یک وقت هست یکی به زبان نمیاره ولی همون کار عملیاتی رو انجام میده. ولی کسی که به زبان میاره، این انعکاس درونی و بیرونیش خیلی زیاده. یا در مقام عمل کسی که سازمان برنامه و بودجه رو منحل میکنه، یعنی من معتقد به برنامه نیستم. شما برای خودتون برنامه 5 ساله بنویسید، برای خودتون سند چشمنداز بنویسید، منم هر کار دلم خواست میکنم.
بله.
من عرضم اینه که ما در یک خلا که حرف نمیزنیم، اتفاقاتی است که در ظرف این 30 چند سال در کشور ما به وجود آمده.
حالا ببینیم آقای ناظمی،
یه جمله دیگه من عرض کنم تمام بس. و اون این که حالا چرا در کشورهای پیشرفته رئیس جمهور عوض میشه ولی برنامه همون برنامه است.
بله.
او حق دارد رئیس جمهور در همون چارچوب اختیاراتی که به برنامه یا به قول آقای دکتر به ریل گزالی لطمه نخوره، حق داره برنامه بده. بل. نه اینکه بیاد همه برنامه های گذشته رو بیرسه دور.
بل.
من از راه اومدم مثل این که مثلا از سقف آسمان سوراخ شده. بل. این آقای محترم از سقف آسمان افتاده. هدیه ای برای مردم.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، حالا ما یک مقدارم سعی کنیم که پاسخهایی که عزیزان میدن با توجه که پرسش های زیادی الان مونده.
بل.
من خودم همیشه نگران میشم وقتی که یک برنامه رو به جنبندی هم میخوام نزدیک بشیم، مثلا آخرهای برنامه میشه، میگم هنوز خیلی از پرسش های مردم و پرنی از پرسش های برنامه همجور رو دستمون مونده. خواهش میکنم اگر در این فرصت خیلی جمع جورتر پاسخ بفرمایید ازتون ممنون میشیم. زمینه که آیا اردکانی چگونه میتونیم واقعا بپذیریم احزابی که در روزهای پایانی ثبت نام به جمع حامیان یک نامزد میپیوندن و مبتنی بر برنامه‌های او این کار رو به هر حال مورد نظر قرار میدن، نظر شما چی هست؟ چند درصد از نامزدهایی که در این انتخابات ثبت نام کردن میتونن برای کشور برنامه داشته باشن؟ ضمن اینکه اگر به فرمایشات آقای خباس هم صحبتی دارید اضافه بفرمایید. خواهش میکنم.
هر شبت که ببینید، من عرض کردم آقای جناب دکتر خباس میفرمان که بسیاری از مسئولان اساساً به کارکرد حزبی معتقد نیستن. من اعتقادم بر این هستش که مسئولان کشورمون، مسئولان دولتی در دولت‌های مختلف به کارکرد حزبی اعتقاد داشتن، به کارکرد حزبی رو قبول دارن، چه بسا که میبینید که اعضای کابینه‌شون افرادی هستن که در احزاب مختلف حضور داشتن.
بله.
حالا ممکنه که اون تحت عنوان حزب نبوده.
بله.
مثلا یه تشکل سیاسی بوده، اون تحت عنوان مثلا انجمن اسلامی، جامعه اسلامی. خب بعضن هم که تحت عنوان حزب فعال هستن، اما من اعتقادم بر همون موضوعی که عرض کردم، ما ساختار حزبیمون در کشور و ساختار سیاسیمون معیوب هست و کارکردی که انتظار داریم اون کارکرد برآورده نمیشه. یعنی اداره کشور بر اساس یک برنامه‌ای که یک حزب قدرتمند ارائه میکنه این کار صورت نمیگیره.
بله.
ببینید در کشورهایی که بعضن خب اسم اونها شاید در ذهنمون هست، حالا اگر لازم باشه من اسم میارم، حالا کشورهایی که مدعی دموکراسی هستن، چند حزب در این کشورها فعال هستن، انتخابات ریاست جمهوریشون که میخواد انجام بشه چند سال چه بسا دو سال مونده به روز برگزاری انتخابات، احزاب میان برنامه خودشون رو در رسانه هاشون مطرح میکنن، مورد نقد و ارزیابی در مجامع و محافل علمی، محافل سیاسی، محافل اجتماعی قرار میگیره و برنامه هم که ارائه میدن و نامزدی هم که اعلام میکنن بر اساس رقابت‌های داخل حزبی هست. یعنی ابتدا در داخل اون حزب رقابت‌های انجام میشه، هر یک از سلیقه‌های مختلفی که در داخل اون حزب هستن برنامه‌شون ارائه میکنن، بهترین برنامه در اون حزب مشخص میشه، بهترین فردی هم که میتونه اون برنامه رو اجرا بکنه مشخص میشه، بعد در فضای عمومی جامعه اعلام میکنن، بعد اون دو نفر میان با هم دیگه رقابت میکنن سر برنامه‌ای که دارن، هم برنامه‌شون از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی. ما متاسفانه داخل کشورمون الان این ممکنه جنبه شعاری داشته باشه که نامزدها برنامه داشته باشن، کابینه‌شون رو معرفی بکنن، ولی که هنوز این شعار رو نتونستیم محقق بکنیم و تبدیل به عمل بکنیم، کارکرد بکنیم. به نظرم بایستی مجلس شورای اسلامی فردای بعد از انتخابات بتونه یه قانون انتخابات رو به اصطلاح آماده بکنه، پیشنویسش رو، این قانون رو در محافل مختلف نظرخواهی بکنه و به تصویب برسونه. در این قانون مشخص بشه که افرادی که نامزد هستن برای انتخابات برنامه داشته باشن، تیمی که منطبق بر برنامه هستش بتونن معرفی بکنن، یک زمان موسعی هم باشه برای اینکه برنامه‌شون رو ارائه بکنن بر اساس اون رقابت‌هایی که داخلی انجام شده. این موضوع الان وجود نداره و به نظرم الان من اون چیزی که رصد کردم از نامزدهایی که اومدن، به جز حالا تعداد معدودی که اعلام کردن که ما برنامه داریم، من برنامه مدونی رو ندیدم.
حالا نامزدایی که شما مورد حمایتتون هستن اونا چی؟ اونا برنامه دارن؟
ببینید، من خودم نامزد انتخابات 1400 بودم.
بودید؟ بله.
از نایه جامعه اسلامی مدیران.
بله.
ما از سال 98
ولی کنارگیری کردیم.
بله، اینو یه توضیح مختصر میدم. ما از سال 98 به این نتیجه رسیدیم که برای این کشور خوب اداره بشه بایستی نامزدهای انتخاباتی برنامه داشته باشن. این رو خودمون شروع کردیم.
بله.
یعنی حدود 40 نفر از بهترین متخصصین، کسانی که در سطح معاون وزیر بودن، مدیران ارشد کشور بودن و از لحاظ فکری نگاهشون راهبردی بود، برنامه رو تدوین کردیم و در دهه فجر این برنامه رو رونمایی کردیم برای
پس فکر میکنید اون کسانی که شما به اصطلاح ازشون حمایت میکنید برنامه دارن؟
من الان یه مختصر توضیح بدم خدمتتون. من در مصاحبه‌ای که داشتم در رسانه ملی، در رسانه‌های مختلف اعلام کردم که ما برنامه داریم برای اداره کشور و از لحاظ اجرای این برنامه هم افرادی که توانمندی لازم رو داشته باشن داریم.
بله.
ولیکن اگر یه فردی مثل آقای رئیسی که اون موقع در مزان حضور بودش ایشون حضور پیدا کنه، ما به نفع ایشون کنار میریم، چون میدونستم که ایشون برنامه دارن، اتاق فکری رو ایجاد کردن و این اتاق فکر داشت کار میکرد که در صورتی که بتونه برنامه‌ای رو برای اداره کشور داشته باشه حضور پیدا کنه، ما بریم کنار، که الحمدلله این کار انجام شد.
خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم. من فقط خواهش میکنم، چون تعداد پرسش ها خیلی زیاده، عزیزان حالا در پاسخگویی کوتاه‌تر برای این کار رو انجام بدن خیلی ممنون میشیم. شما برنامه ایران امروز رو میشنوید، از رادیو ایران همراه ما باشید.
شنوندگان و بینندگان محترم برنامه ایران امروز، شما می توانید برای تماشای این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
ایران امروز رو می شنوید از رادیو ایران و ما در این برنامه تلاش میکنیم از دیدگاه‌های صاحب نظران بیشتر استفاده بکنیم. برنامه محور بودن یا شعار محور بودن نامزدهای انتخاباتی عرض کنم موضوع برنامه ماست، که البته تلفن همراه آقای اردکانی هم یک لحظه به صدا در اومد که من بگم این صدا. برحال ما قبلا هم گفته بودیم عزیزانی که تشریف میارن معمولا اگه تلفن همراهشون به اصطلاح حالا یا سایلنت باشه یا استلام بهتر است. عرض کنم خدمت شما که خوب آقای خباز، برنامه دار بودن نامزدها با وجود برنامه 5 ساله‌ای که دولت‌ها مکلف به اجرای اون هستن، چگونه میتونیم اونا رو توجیه بکنیم؟ آیا برنامه 5 ساله در حالی که برنامه نامزدهای باقی مانده به هر حال طوری است که هنوز برای مردم تشریح هم نشده خیلی دقیق چگونه ارزیابی میشه. وقتی که برای کشور برنامه توسعه در مقاطع مختلف تنظیم میشه، داشتن برنامه نامزدها دقیقاً چیست؟ و شما هم اون پرسشی را که از آقای اردکانی داشتم، نامزد مورد نظرتون چقدر میتونه به این به اصطلاح برنامه هایی که میگه عمل بپوشه؟
بله، عرض کنم که من در باز صحبت قبلنم به این فرمای شما اشاره کردم. ما یک سند چشمنداز داریم، یه برنامه 5 ساله داریم. به نظر بنده هر رئیس جمهوری که میاد باید به مردم بگه آی مردم، من 2 تا سند لازم الاجرا دارم.
بله،
یکی سند چشمندازه، یکی برنامه 5 ساله. ولی برای رسیدن به همین اهداف، برنامه اجرایی و عملیاتی من اینه. پس ریل گذاری در خیلی از قسمت‌های اصلی در برنامه شده.
بله.
نه ای که بیاد بگه من همه اینا رو میذارم کنار. خب این منطقی نیست، اصلا معقول نیست، عملیاتی نیست. لذا رئیس جمهور باید برنامه ارائه بده. مثلا در برنامه 5 ساله ششم اومده رشد 8% اقتصادی. 8% ما باید رشد داشته باشیم. ایشون باید بگه من چجوری با چه روش هایی شما رو به 8% میرسونه. یا اشتغالی سالی بیش از 1,000,000 و مثلا 300,000 نفر، بگه من با این راهکارها سالی 1,300,000 شغل ایجاد میکنم.
من.
یا مثلا برای تراز اقتصاد کشور رو مثبت میکنه.
من.
چجوری مثبت میکنه؟ راهکار ارائه بده.
من.
وگرنه اگه قرار بشه همون حرفه برنامه رو تکرار بکنه که چه خاصیت داره؟ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است، دلم خوش است که برنامه دادم. خب این برنامه به درد نمیخوره، اجرایی نیست، عملیاتی نیست، این تحرک ایجاد نمیکنه، این موجب امید مردم نمیشه. اصلا من معتقدم به جای این که ما در مناظراتمون بیاییم به یک دیگر بتازیم و فرد رو نقد کنیم، برنامه‌ش رو باید نقد کنیم.
آیا نامزدها واقعا این برنامه ها رو دارن؟
بله. من کاندیدایی که من ازش حمایت میکنم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، به عنوان یک اصلاح طلب، ایشون هم برنامه داره و هم یک مجموعه ای از نخبگان کشور دارن اون برنامه ایشون رو که ذیل برنامه 5 ساله ششم هست.
آقا دولت 4 سال هست، چطوری این 5 سال اینو
عیب نداره؟ اولا که شما اگر نگاه کنید، خوشبختانه در کشور ما همه رؤسای جمهوری که انتخاب شدن مرحله دوم هم انتخاب شدن.
بله.
یعنی مقام معظم رهبری 2 دوره، آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره، آقای خاتمی 2 دوره، آقای احمدی نژاد 2 دوره، آقای روحانی هم 2 دوره.
حالا اگه یه رئیس جمهور اومد و کارنامش خوب نبود، مثلا دوم نشد، چی میشه؟
مردم میذارن کنار، رئیس جمهور بعدی میاد با برنامه‌ای که مورد پسند مردم باشه.
خب این آزمایش خطا نیست؟
بله،
آزمایش خطا نیست.
ببینید، این که بهتر از بی برنامگی است. اینجوری که شما میگید یعنی برنامه نداشته باشه؟
نه، برنامه داشته باشن. من میگم که
اگر آمد اصلا در وسط کار، خدای نکرده اتفاق برای رئیس جمهور افتاد، حضرت عزرائیل آمد به سراغش، خب رئیس جمهور معاونش هست، برنامه رو ادامه بده تا آخر دوره، بعد از دوره هم انتخابات برگزار میکنن، اتفاق خاصی نمیفته. معاون رئیس جمهور، معاون اول، برای همینه که اگر پرچم از دست او به زمین افتاد، پرچم رو برداره تا آخر دوره به پایان برسونه، بعد انتخابات جدید برگزار میکنن. من اصل حرفم اینه که آیا این هنره که رئیس جمهور بدون برنامه فقط با شعار بیاد؟ نه، این بی هنریست، این هنر نیست که ما بیایم مثلا ادعا کنیم ما میخوایم مدیریت جهانی رو به عهده بگیریم. شما کشور خود تو اداره کن، مدیریت جهانی پیشکشت، مدیریت جهانی رو پیشکشی شما کشور خود تو اداره کن. من عرض کنم میخوام اقتصاد جهان را متحول کنم، این هم پیشکش. آقا شما بیا مشکلات اقتصادی مردم رو با برنامه قابل لمس عملیاتی واقعی برنامه ارائه کن. آی دکتر فرمودن که ما از سال 98 به این فکر افتادیم که باید برنامه بنویسیم. اگرچه خیلی دیره ولی باز از نصف راه ضرر استفاده است. باز خوبه. همین که ما به این فکر بیفتیم، ببینید همه بحث ها از فکر شروع میشه. همین که ما به این فکر بیفتیم که کشور منهای برنامه قابل اداره شدن نیست، ولی این برنامه نباید متضاد با سیاست های کلی باشه، چون اونا قبلا تعیین شده، به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده، رهبری ابلاغ کردن، یا خلاف برنامه ششم نباید باشه. حالا کی باید نظارت کنه که خلاف برنامه ششم هست یا نیست؟
بله،
مجلس شورای اسلام. حالا اگه مجلس در کارش کوتاهی کرد مقصره.
بله.
یا کی باید ببینه برنامه های سند چشمنداز درست اجرا شده یا نه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی کسی که اینها رو طراحی کرده خودشم باید در راه نظارتش قدم بردارد. آیا توانایی نظارت رو دارد یا ندارد؟
آقای دکتر خباز، شما در این مسئله میتونید بگید به ما آیا در همین روندی که ادامه داره بد اخلاقی شده؟ نامزدهای یعنی اومدن یک سری بد اخلاقی بکنن
فراوون،
چون اشاره کردید شما، خواستم بیشتر توضیح بدید.
فراوون، شما ببینید از وقتی که مناظرات در کشور ما رسم شد،
بله،
اولین مناظراتی که در کشور ما رسم شد، یادتون هست دو تا کاندیدا در عرض کنم که تلویزیون حاضر شدن، یکی هی اینجوری میکرد، میگفت که اینا من مدرک دارم، عکس خانم طرف آورده بود به داخل جلسه، چه خاصیتی داره؟ بعدم چی؟ یک حرفایی که هیچ ارزشی نداره، در صورتی که باید اگه برنامه میداشتن میگفت آقای فلانی، این که شما گفتی من تورم رو مهار میکنم، این عملیاتی نیست با این برنامه شما، به این دلیل علمی محکم، ولی اینی که من میگم تورم قابل مهار با این برنامه. آی مردم، آی شنوندگان، شما گوش بدید ببینید حق با منه یا حق با ایش. آقای کاندیدای ریاست جمهوری، شما میگی من سالانه 1,400,000 ردیف شغلی ایجاد میکنم، با چیز؟ شما صنعتت زمینگیر شده، شما چجوری میتونی صنعت زمینگیر رو، کشتی گل نشسته رو از این منجلاب بلندش کنی؟ راهکار ارائه بده. این راهکاری که شما میگی عملیاتی نیست، ولی اونجا میپردازن نمیدونم تو در فلان کس در فلان موقع فلان کاری انجام دادی، شروع میکنن به تخریب یک دیگر. این تخریب هم حرامه، هم خلاف شرعه، هم خلاف عرفه، هم خلاف عقله. بعدم ما که معتقدیم که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که از دهان شما در میاد دو تا ضبط الهی به نام عتید و رقیب اونو ضبط میکنن. ما مسلمانیم، لذا باید به جای این که میخوام به یک دیگر بپردازیم، به برنامه یک دیگر بپردازیم، نه اینکه بگیم تو از دیوار کی رفتی بالا و از این حرفا که آثار ممنون. بسیار منفی روی مردم داریم.
آقای دکتر ردکانی، شما فکر میکنید که عرض کنم که تخریب رقبا معناش در واقع نداشتن برنامه نیست؟ یعنی شاید مثلا بعضی وقتا فرافکنی هایی بشه برای اینکه برنامه های خودمون رو پوشش بدیم، ولی یه جلب افکار کنیم، حالا در رسانه های دیداری، شنیداری، فضای مجازی و غیره. در این باره چه نظری دارید؟
ببینید دقیقا اینطور هست، اگر ما بتونیم انتخابات رو، رقابت های انتخاباتی رو که رسانه ملی به نظرم بیشتری نقش رو ایفاد میکنه، ببره به این سمت و سو که رقابت بین برنامه ها و تیم کاندیدا باشه، همین کاری که شما شروع کردین، به نظرم این کار توسط ایران امروز، رادیو ایران امروز، شروع بسیار خوبی هست. یعنی رسانه ملی دارد میبرد به این سمت و سوگ کاندیداها، رقابت هاشون بین برنامه هاشون و احیانا تیم اجرای برنامه شون باشه، و این رو اگر ما بتوانیم ببریم بین مردمی که انبوه مردمی که رأی دهنده هستن و معمولا هم توی فضای سیاسی انتخاباتی وارد عرصه میشن، به آرای شناور گفته میشه که آرای شناور در واقع آرایی هستش که نقش تعیین کننده داره در پیروزی یک کاندیدا. این رسانه ملی و سایر رسانه ها، البته فضای مجازی هم بخواد جهتگیری های مثبت داشته باشن، ببرن به این سمت و سو، کمتر اون وقت شعارها کارساز میشه. ببینید شعارها در خواص خیلی کارساز نیست. خواص اون چیزی که میفهمن و اونها رو هدایت میکنه به رأی دادن برنامه هست و تیم یه نامزد انتخاباتی. اما آرای شناور چون فرصت این رو ندارن که بپردازن به اینکه یک نامزد برنامهش چی هست، به شعارها توجه میکنن و شاهد این بودیم که توی مناظره ها نقش تعیین کننده ایجاد شده و آرای شناور رو آورده به سمت یک نامزد. خب معلومه که یه نامزد که بخواد انبوهی آرای شناور رو داشته باشه سعی میکنه شعارهایی که جذابیت داشته باشه. حالا بعضن هم خدایی نکرده در جمهوری اسلامی یک شعار مردم فریب هم داده میشه، یعنی چه بسا که خود اون کاندید هم به اون شعار اعتقادی نداشته باشه ولی کن وسیله میکنه برای جذب آرا. حالا فرقم نمیکنه چه از ناحیه طیف اصولگرا باشه چه از ناحیه طیف اصلاح طلب، هر کدوم باشه ناصحیح است، نادرسته. یعنی هر گونه فریب افکار عمومی از هر ناحیه هر فردی که باشه ناصحیح است. ما بایستی مردممون رو آگاه بکنیم و از روی اون رأیی که از روی آگاهی باشد بعد از پیروزی در انتخابات هم به درد میخوره، چه اون رأیی که از روی آگاهی باشه میاد کمک میکنه به اون نامزد که برنامهش رو پیاده بکنه، اون به اصطلاح رأیی که از روی فریب باشه میره سراغ کار خودش و چه بسا که بلافاصله هم منتقد میشه. ما الان در ارتباط با دولت دهم و یازدهم هم این رو داریم، بعضی از شعارهایی داده شده که این شعارها اجرا نشده، مردم بر اساس این شعارها اومدن رأی دادن، میبینن که محقق نشد، بنابراین فاصله گرفتن و چه بسا که منتقد شدن.
بل.
این نکته که فرمودیم بسیار نکته بسیار پر اهمیتی هست و به نظر من رسانه ها به ویژه رسانه ملی بسیار تو این زمینه نقش داره. من امیدوار هستم که در مناظره ها جوری به صدا و سیما برنامه ریزی بکنید که ببره به این سمت که رقابت بین برنامه ها انجام
میشه. حالا آقای دکتر فکر نمی کنید بعضی وقتا این به اصطلاح کارهایی که برخی حالا یا هواداران یا حتی خود نامزدها میکنن چون ضمانت اجرایی نیست؟ مثلا من یه مثال میزنم، امروز خبرها رو میشنیدم، جناب آقای کدخدایی فرمودن سخنگوی محترم شورای نگهبان که تا زمانی که اعلام رسمی نشه افراد نبایستی بیان از تریبونای مختلف، حالا چه تخریب چه ارزمرشون تعریف از خودشون، نباید یک زمان بشه. ضمانت اجرایی خیلی مهمه. شما و آقای خباز ببینیم مثلا در این باره نظری دارید؟ بفرمایید آقای خباز.
عرض کنم که در رابطه با این مسئله که آقای دکتر فرمودن که آرا خاکستری سرنوشت سازه، یه حرف کاملا درستی است، ولی ما چگونه باید این آرا
ایشون فرمودن شناور، شما میگید خاکستری،
فرق نمی
کنه، هر دو یکی هر دو یکی
نه تفاوت داره. بله. رنگ ها در اصطلاح سیاسی میگن طرف مثلا یک نشریه زرد داره،
حالا نیت هر دوی ما یکی است.
بله،
یعنی اونایی که هنوز تصمیم برای رای دادن نگرفت.
بله همینطور.
اون یه عده‌ای هستن که تصمیم دارن که بیان، یه عده‌ای از همون اول انقلاب تصمیم داشتن نیان، یه عده‌ای هستن هنوز تصمیم نگرفتن.
بله.
حالا این هم میشه گفت خاکستری، هم میشه گفت شناور. نیتمون اینه که اونا بیان به صحنه. خب به این میگیم انتخابات حد اکثری که رهبری هم روی این قسمت خیلی در همه انتخابات ها پافشاری میکنه. من عرضم اینه که راه این که ما انتخابات حد اکثری داشته باشیم چیه؟ اول باید حاکمیت به فکر این حرف باشه، یعنی فرمایش رهبری رو به زمین نگذارن. کی؟ هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در چارچوب قانون وارد بشن. وقتی در خلاف قانون عمل میخوان بکنن و سلیقه خودشون اعمال بکنن، طبیعتاً به مشکل بخورن. مثلا انتخابات شورای شهر همین الان با ریاست جمهوری با همه دیگه، این به وسیله مجلس شورای اسلامی نظارت میشه، یعنی شورای نگهبانش مجلس شورای اسلامی است. خب وقتی 1000 نفر از کاندیداهای از شوراهای شهر موجود رو رد صلاحیت میکنن و با برچسب‌های ناچسب افراد رو کنار میزنن، خب این پای صندوق وقتی نیاد، بستگانش نیان، انتخابات میشه حد اقلی.
باز این بر اساس قانون اینا گفتن عمل میکنن، همه چه شورای محترم
عرض کردم
چه مجلس شورا، اینا بر طبق
قانون. ما نمونه‌های فراوانی داریم که
اصلا رد صلاحیت هم به معنای این نیست. حالا گاهی وقتا در جامعه تعبیر میشه به معنای این نیست که یه شخصی مثلا در یه مقام دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا مثلا میگن آقا شما برای این سمت فعلا مناسب
نیست. نه، او فقط ریاست جمهوری است.
نه، عرض میکنم
شما فقط ریاست جمهوری،
حتما دلایل رو مطرح میکنن. نمیکنن
ریاست جمهوری شرایط احرازه.
بله بله.
الان 590 نفر
92 نفر بوده 40 نفر بله یا 39 بله. نفر اینطوری
برای بقیه عدم احراز زدن، رد صلاحیت نکردن.
بله.
گفتن برای ما مهرت نشده که شما میتونی کشور اداره کنی. این عیبی نداره، هیچ مشکلی نه در پرونده نه در سابقه نه در لاحقه نداره. ولی وقتی برای نمایندگی مجلس شورای نگهبان یا برای شورای شهر، مخصوصا در همین دوره، همه رقبا رو از صحنه خارج میکنن، یک پاکسازی سیاسی میکنن که رقیبی از جناح اصلاح طلب نباشه، خب معلومه مردم پای صندوق کم خواهند آمد. این میشه انتخابات حد اقلی.
بله.
یه اصلاحی هم جمله آقای دکتر عرض کنم، ایشون فرمودن دولت دهم و یازدهم.
یعنی شما میفرمایید آقای ببخشید شما میخواهید بگید به چون فرصتمون کمه، یعنی شما میخواهید اصلا نظرتون اینه که برخی ها میگن نباید شور انتخاباتی باشه؟ نباید باشه. خب همه داریم میگیم انتخابات باشه. خب بس این که میگیم مثلا مشارکت، پاکسازی که میگید شما، پاکسازی سیاسی، البته ما هیچ وقت قضاوت نمیکنیم. مهمانان گرامی نظر خودشون رو میگن، اینا من بگم که ما هیچ قضاوتی نمیکنیم، مردم خودشون بهتر آگاهی دارن و اطلاع دارن. در این باره نبایستیم ما سعی کنیم که به هر حال حتی در رسانه ها این مسائل رو طوری وانمود بکنیم. بله بفرمایید.
عذر میخوام، آش اینقدر شور بود که صدای آشپز هم در اومد، یعنی خود رئیس مجلس اعلام کرد که هر فردی که تا به حال رد شده و از دستگاه های چهارگانه
بله.
نظر منفی برش ندادن، اینها باید برگردن بیان.
بله. بنابراین این فرصت هم گذاشتن تا 15
بله بله.
خرداد ماه که حالا به هر حال حتما
خاصه رو شکستن، بعد حالا میخوان بندش بزنن. ما میخوایم اول تو نگذار کاسه بشکنه که بعد میخوای بندش بزنی.
دکتر اردکانی بله خواهش میکنم شما مثلا نظر بفرمایید.
بحث ضمانت اجرایی که فرمودین، اینم با سوال بسیار مهمی هست. ببینید اگر برنامه تدوین شده امضای افراد صاحب نظری زیر اون باشد که این برنامه قابلیت اجرایی دارد،
خیلی وقتمون کم است، شاید 30 ثانیه هر نفر ببخشید. حالا عذر میخوام جناب دکتر.
پس ببینید ضمانت اجرایی اون برنامه بایستی اعتبار سنجی باشه، اعتبار سنجی شده باشه. دوم این که کادری که بتونه اون برنامه رو دقیقاً اجرا بکنه داشته باشه. در خصوص حضور حد اکثری که مقام معظم رهبری هم اشاره دارن، این به سازوکارهای متفاوتی بستگی دارد. به نظر من اگر ما ساختار حزبی رو بتونیم در کشور پیاده سازی بکنیم، رقابت‌های درون حزبی انجام بشه و نهایتاً اون احزاب افراد با صلاحیت خودشون رو به جامعه معرفی بکنن، هزینه‌های شورای نگهبان و دستگاه نظارتی هم میاد پایین که افرادی رو بتونن حذف بکنن و افراد معدودی میان و رقابت هم بین اونها انجام
ممنونم. میشه. ممنونم آقای دکتر. 30 ثانیه دیگه، حالا آرمو دارم میزنن دیگه.
بسیار خوب. من عرایزم رو با خود فرمایش مقام رهبری به پایان میرسن و اون این که در سفر کرمانشاه که ایشون تشریف برده بودن حدود تقریبا 12-14 سال پیش، ایشون در اونجا بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن، از جمله توجه به تحزب. فرمودن که ما باید در قانون اساسی بازنگری کنیم، شرطش اینه که قبلش احزابی قوی داشته باشیم تا به این وسیله این احزاب قوی بتوانن مردم رو در بسیار مردم رو در تنظیم یک برنامه درست و قانون اساسی درست انشالله مردم کشور رو و تصمیم گیران رو کمک
کن. انشالله. خیلی متشکرم از حضور گرم شما دو مهمان گرامی در این برنامه. مباحث خوبی مطرح شد. البته همیشه به قول معروف ممکنه برخی از مسائل فقط دیدگاه ها باشه. تشکر میکنم تیم برنامه ساز به مدیریت سرکار خانم اقتداری، تیم فنی صدا بردار آقای اصغر جاری زماری و بقیه همکارانی که در این برنامه با ما همکاری کردن. تندرست باشید و مانا خدا نگهدار.